سلام دوستان، صبح زیباتون بخیر. اسم من امین و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. خوش آمدید به این کارگاه، بهتون خیر مقدم میگم. بعد از چند لحظه سکوت، دعا رو جلسه رو با خوندن دعای آرامش شروع خواهیم کرد. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمی توانیم تغییر دهیم، شهامتی که تغییر دهیم آنچه را که می توانیم، و بینشی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. به کارگاه های گروه کلیولند خوش آمدید. از شما بابت حضورتون سپاسگزارم. از اینکه به من این فرصت خدمت رو هم دادید سپاسگزارم. امروز جلسه کارگاه هستش با موضوع مدیتیشن و مراقبه، و از دوستمون مهدی میخوام که تجربه خودشون رو با گروه خودشون به اشتراک بذارن. مرسی.
سلام سلام سلام، سپاسگزارم. به نام خدای سمان و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی هستم. از خدا ابتدا سپاسگزارم بابت بهبودی، بابت این مسیر، بابت این انجمن، و سپاسگزارم از اینکه یکی از بزرگترین نقصهای من که به نوعی ترس از قضاوت دیگران بود و از من در قدم هم گرفت، که من امروز شهامت این رو داشته باشم که بیان در یه جمعی که نمیدونم الان حدوداً بعد نزدیک به 185 نفر تا این لحظه که این جلسه هستن، با تصویر باز بتونم صحبت کنم. قبل از اینکه صحبت هام رو بخوام شروع بکنم، لازمه که چند تا نکته رو متذکر بشم. یکی این که این یک کارگاه رایگان و غیر قابل فروش هستش که در انجمن یو ای و در گروه کلیولند داره برگزار میشه. نکته دیگه که لازم هست متذکر بشم اینه که من اینجا به عنوان کل صحبت نمی کنم. من اینجا از طرف انجمن صحبت نمی کنم و فقط و فقط تجربیات شخصی خودم رو و فهم شخصی خودم رو از ابزار قدم 11 که مدیتیشن هستش، دعا و مدیتیشن هستش، میخوام با شما به اشتراک بگذارم. و تأکید میکنم که من نه مربی یوگا هستم، نه مربی مدیتیشن هستم، نه اصلا بلدم این چیزا، و خیلی سر در میارم و نه ادعایی تو این زمینه دارم. تأکید میکنم که فقط و فقط دارم تجربه شخصیم رو به اشتراک میذارم و این اطمینان رو هم دارم که بسیاری از حرفهای من یا قسمتهایی از حرفهای من با کتابهایی که در مورد مدیتیشن یا یوگا احتمالا در بازار وجود داره ممکنه مغایرت داشته باشه، برای اینکه من اینجا نیومدم که چیزی رو که در یک کتابی مثلا خوندم رو با شما به اشتراک بگذارم. من فقط و فقط تجربه شخصیم رو از چیزهایی که یاد گرفتم و تمرینش کردم دارم با شما به اشتراک بگذارم. حالا ممکنه بخشش اشتباه به نظر برسه، بخشش درست باشه، برای من کار کرد. من فقط تاکید میکنم روی این موضوع که من برای من کار کرد. من نمیخوام اینجا دانش منتشر. مطمئنا در همین جلسه دوستانی بود حاضر هستن که از من تجربهشون بیشتر هست و دانششون هم در این مورد بیشتر هست. من فقط تمایل دارم تجربه شخصی و فهم امروز شما به اشتراک بگذارم. پس من از طرف کل صحبت نمی کنم. من فقط یک عضو کوچک از این انجمن هستم و دارم تجربه شخصیم رو به اشتراک بگذارم. در مورد چرایی مدیتیشن و اینکه چرا ما باید یادش بگیریم قبلا صحبت کردم. به نظر من یکی از چرایی های 12 قدم است. اینکه ما اصلا 12 قدم رو کار میکنیم که به بیداری روحانی برسیم. و تعریف من از بیداری روحانی یعنی دو طرف شدن ارتباط با نیروی برتر که ما در اینجا میتونیم در قدم 11 خدا صداش بزنیم. ادهی که احتمالا تمایل ندارن یا نام خدا تعصبات اونها رو برانگیخته میکنه میتونن از واژه higher power یا نیروی برتر استفاده بکنن. این ارتباط دو طرفه با نیروی برتر ما رو به سلامت عقل میبره. سلامت عقل هم تعریفش در قدم 2 اینطوری هستش که ما چون قدرت تشخیص فکر درست از غلط رو نداریم و از اونجا که ذهن بشر شکست پذیره، نیروی بشری شکست پذیره، منطق و استدلال حتی اگر از تراوشات بهترین مغزها هم که باشد، مغز راهنما که سهله، مغز بهترین راهنماها، بهترین انسانهایی که بشری هستند و پاشون روی کره زمین هستش، هم تراوش بکنه باز هم خیلی قابل اعتماد نیست. یک دلیل سادش اینه که هیچ یک از ما ذهنمون قدرت سفر به آینده رو نداره. ذهن ما به راحتی میتونه به گذشته سفر بکنه، اما سفر به آینده برای ما محدود شده برای ذهن. پس ممکنه که بهترین راهنماها در مورد مثلا همین برنامه UA ادوایس ها یا پیشنهاد ها یا راهکار هایی بدن که اقتصادی باشه و 2 ماه بعدش، 3 ماه بعدش، 6 ماه بعد از اون سرمایه گذاری اون اتفاق اقتصادی یک چیزی مثلا شبیه به همین بیماری کووید 19 بیاد و همه چیز رو خراب کنه. از تنها اوست که از همه چیز خبر دارد و اوست که میتونه چراغ راهنمای زندگی ما باشه. خداوند مهربان که اگر بتونیم باهاش متصل بشیم میتونه چراغ قوهشو بندازه روی زندگی ما و ما اون نور رو دنبال بکنیم و دنبال کردن اون نور به مراتب قابل اعتماد تر است چیزها و گفته هایی هستش که به ذهن انسان میرسه، به ذهن بشری میرسه، حالا خواه ذهن خود من باشه آزنه یه آدم دیگه باشه. من اینجا نیستم که مشورت رو زیر سوال ببرم، من اینجا نیستم که راهنما رو زیر سوال ببرم، من اینجا هستم که به شما مسیری رو نشون بدم که قابل اعتماد تر از ذهن بشری هست. در مورد الهامات که کلمه inspiration هستش و 5 بار در کتاب بزرگ در موردش اشاره شده و صحبت شده، یک کارگاهی فکر میکنم حدود 2 سال پیشه، 1.5 سال پیش برگزار کردیم که فایل اون کارگاه در کانال تلگرام گروه کلیپلت هستش و میتونید گوش بدید. یادم هستش که چند هفته پیش هم ما در مورد دعا کردن صحبت کردیم، اون هم کارگاه بسیار خوبی از آب در اومد و نکته های مهمی که در کتاب بزرگ در خصوص دعا کردن به ما گفته رو در اون کارگاه مطرح کردیم، از جمله این که ما هرگز حق نداریم دعا بکنیم مگر این که پای یک نفر دیگر در میان باشه، ما فقط برای دیگران دعا میکنیم. همونطوری که در کارگاه های گذشته مثل کارگاه الهامات، مثل کارگاه دعا، از خدا درخواست کردم که آنچه که او صلاح میدونه رو بر زبان من جاری بکنه، در اینجا هم خدا رو دعوت میکنم بگم و ازش درخواست میکنم که اون چیزهایی رو به زبان من بیاره که خودش میخواد و دوستانم چیزهایی رو از زبان من بشنون که خاص و اراده اوست، نه اون چیزهایی رو که مهدی میخواد. آمین. از خدا درخواست میکنم همه آنچه که لازم هست رو به من یادآوری بکنه و در لحظه من بتونم از آگاهی خودش برخوردار بشم. کلمه مدیتیشن ممکنه حساسیت بعضی از دوستان ما را برانگیخته بکنه. این کلمه در زبان فارسی به مراقبه ترجمه شد و کلمه مدیتیشن در کتاب بزرگ، در بیگ بوک، نسخه انگلیسی کتاب بزرگ، 12 بار بهش اشاره شد و اون چیزی که من تجربه کردم این هستش که حتی در کنفرانس خدمات جهانی یا همون کنفرانس UA بخشی اصلا وجود داشت برای آموزش مدیتیشن. یادم از خانمی اومد همین کنفرانس 2020 بگه بهشون دقیقا همین جاپا مدیتیشن رو حالا بر اساس اون چیزی که یاد گرفته بود یا تجربه شخصی شما به اشتراک گذاشت و خیلی هم شاید بود من استفاده کرد. لذا فکر نمی کنم که مشکلی داشته باشه که ما کارگاه های برگزار بکنیم و تجربیاتمون رو در خصوص نحوه مدیتیشن به اشتراک بگذاریم. حالا کلمه مراقبه ترجمه فارسی مدیتیشن هست و من ندیدم در جایی سندی، کتابی، فایلی ندیدم که تفاوتی قائل شده باشه بین این دوتا. اما درک شخصی من، تأکید میکنم، درک شخصی من اینه که احتمالا میتونه این دوتا با هم متفاوت باشه. مراقبه به معنی مراقبه افکار بودن یا حضور در لحظه داشتن هستش. من میتونم راه برم و مراقبه بکنم. من میتونم غذا بخورم و در حال مراقبه باشم. حتی بخشی از سکس میتواند تو هم با مراقبه باشه. آنجایی که آگاهی و شعور وجود داشته باشه. هر کاری رو که ما اصولاً با تمرکز انجام بدیم و حضور داشته باشیم در انجام دادن اون کار میتواند اسمش مراقبه باشه. اینا فهمه من. ممکنه تعریفی که در مورد کلمه مراقبه در کتاب ها وجود داشته باشه متفاوت باشه. اما مدیتیشن به نظر من یه تکنیکه که مراقبه در لحظه با هدف متوقف کردن فکر. این که ما افکارمون اگر متوقف بشه، این ذهن رو ساکتش بکنیم، میتونیم به لایه عمیق‌تری از آگاهی برسیم. آن چیزی که من درک کردم از آگاهی این هستش که 3 تا لایه آگاهی وجود داره که اینا توی دل هم دیگه هستن. مثل 3 تا دونه توپ رو شما در نظر بگیرید که اینا روی هم بچه بودیم توپ 2 لایه یادتونه درست میکرد. از این 3 لایه درست میکردن به این توپ بتاسید. 3 تا دونه لایه داره. لایه اولی لایه کانشس مایند یا ضمیر خودآگاه هستش. اون چیزی که ما فکر میکنیم و آگاهانه انجام شید. مثلا من دستم رو بلند کنم. این خودآگاه، از ضمیر خودآگاه. لایه درونیش، لایه ضمیر ناخودآگاه یا ساب کانشس مایند هستش. اینکه وقتی ما دستمون رو روی چیز داغی میذاریم دستمون رو به صورت خودکار میکشیم. یا الان که من دارم صحبت میکنم احتمالا قلب من داره مرتب میزنه، کلی من داره فعالیت خودش رو انجام میده و یک آگاهی وجود داره که مصداق سادش اون اینه که ما موقعی که از بدن مادرمون بیرون میاییم و تنفس میکنیم از اون فضایی که شاید اونجا هوا وجود نداره و میاییم وارد یک فضایی میشیم که تنفس میکنیم، خیلی خوب میدونیم که برای گرسنه شدن باید سینه مادر رو نیک بزنیم و حتی باید چطوری آلارم بدیم به مادر که ما گرسنه نمونه و مادر به این فهم برسه که الان بچه شیر میخواد. انگار یه چیزی اینها رو به ما یاد میده. این از ضمیر ناخودآگاه میاد که میگن subconscious mind. اما در زیر این ضمیر ناخودآگاه deep conscious mind یا ضمیر ابر آگاه یا فرا آگاه وجود داره که اون روح در اون قسمت بیشتر حضور داره. این لایه بیرونی مربوط به ذهن روانی ما، ذهن جسمی ما هستش و اون مربوط به ذهن روحی ما هستش. مجموعه اینها رو ذهن میگن مایند. پس من اینجوری فهمیدم که ما دو تا ذهن داریم، ذهن روحی، ذهن جسمی و این دو تا با هم ترکیب میشه. گاهی اوقات اونقدر ترکیب میشه که ما قادر به تشخیص نیستیم، ما حتی قادر به تشخیص نیستیم که ما کی هستیم، آیا این شخصیت روح ماست یا شخصیت جسم. اطلاعات توی اون ضمیر ابر آگاه وجود داره، اطلاعاتی که متصل هست از طریق روح ما به خداوند. چرا؟ چون روح ما تکه ای از خداوند و اگر ما بتونیم متصل بشیم به اون لایه درونی، عملا مثل این میمونه که ما کامپیوترمون رو به واسطه مودم وصل کردیم به اینترنت و اونجا هر چیزی رو جستجو بکنیم سریع از اینترنت. مدیتیشن مثل این مودم و اینترنت کله ما مثل این کامپیوتر میمونه و اون لایه درونی که صحبت کردم دیپ کانشس مایند مثل اون دنیای اینترنت کامپیوترهایی که در دنیا به هم متصل هستن و توش این اطلاعات گوناگونی وجود داره هستش و ما میتونیم به راحتی بحث بشیم. ما با مدیتیشن حتی قابلیت اتصال به سایر آگاهی ها از سایر روح ها داریم که حالا نمیخوایم وارد اون بحث ها بشیم. پس یه تفاوت اصلی مدیتیشن با مراقبه اینه که مراقبه میتونه در حالت راه رفتن باشه، مراقبه میتونه در حالت قضا خوردن باشه. هر کاری رو که اصولا ما آگاهانه انجامش بدیم میتواند مراقبه باشه، کاملا متمرکز روی اون کار باشه و آگاه باشه که چه داری میخوری و این قضا با ما چه خواهد کرد و با آگاهی و حضور در انجام اون عمل خوردن ما بخوریم و این میشه مدیته، این میشه مراقبه. اما مدیتیشن اینه که من یعنی بشینم و حرکاتی رو انجام بدم که اصولا در اکثرشون یک نکته مشترک وجود داره و اون تنفسه و بتونم به واسطه این تنفس صحیح افکارم رو آرام بکنم، ذهنم رو آرام بکنم، ساکتش بکنم که متصل بشم به اون شعور لایتناهی. خیلی نگران اتصال نباشید، اگر اتصال هم به وجود نیاد، حداقل اتفاقی که برای شما میفته اینه که آروم میشین، خوشتون میاد از این کار و احساس آرامش به دست میارین. چند دقیقه یه یک فضای آرامی بیشی به حرکات انجام دهید. این حرکات تنفسی حد اقلش میخوام به شما بگم ضرر نداره، هیچ اکسیژن به بدنتون میرسه، پس کار مضری نیست، خیالتون راحت بشه. هیچ منافاتی هم با حد اقل مذهب ما ایرانی ها نداره، یعنی نگرانی نداشته باشید. کسی هم که نگرانی های مذهبی دارن میتونن برن جستجو بکنن. ما افرادی داریم که روحانی، ملبس، آخوند رو میان در مورد فضایل و اهمیت های مراقبه صحبت میکنن و حتی ادیان مختلف راجبش گفتن. حالا من خیلی اطلاعات مذهبی راجب مذاهب دیگه ندارم، ولی اینقدر میدونم در دین اسلام که ایرانی ها اکثرا دینشون هستش، راجب این موضوع اشاره شده، گفته شده و حتی در مورد الهامات گفته شده و نگرانی های مذهبی هم نداشته باشه. ما اینجا هیچ چیزی نمیخوایم بگیم که مغایره با عقاید دوستان باشه. اما در مورد مدیتیشن کردن، حالا داستان من رو احتمالا شنیدیم که چی شد اصلا من با مدیتیشن برخوردم و درگیر مدیتیشن شدم، اینکه راهنمای من رو هدایت کرد به این سمت، از این جهت که پاسخی به سوالات خارج از مسائل مربوط به قدمها و ابزارها نمیداد. اینکه من در روابطم چه کار بکنم، اینکه من توی مسائل خانوادگیم گیر کردم الان چه اقدامی بکنم، اینکه مسائل کاریم چه کار باید بکنم، راهنمای من خیلی راجع به این چیزا ادوایز نمیداد و یه پاسخ مشترک داشت برای همه سوالهای من. اسکیوهای پرون او از نیروی برتر بپرسد و من اول نمیفهمیدم این داره چی. وقتی آروم آروم هدایت شدم به این سمت که پرسیدن از نیروی برتر، یعنی برو مدیتیشن کن، خب ازش خواستم که به من یاد بده و راهنمای من گفت برو مدیتیشن خودت رو پیدا کن. لذا تأکید میکنم که مجدداً اینجا من دارم تجربه شخصی خودم رو از یک نوع مدیتیشن میگم که به من مهدی جواب داده و ممکنه تجربه من لزوماً به شما جواب نده، ولی احساس من اینه که این نوع از مدیتیشن که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم، مدیتیشنی هست که دوستان قدیمی و اکثر افرادی که در خصوص قدم 11 صحبت کردن معمولا به این مدیتیشن اشاره کردن، از جمله راهنمای خودم آقا مهدی در امریکا تو برنامه ایلیکی که همه تو میشناسیدش، مهدی الف، امیر آقا در برنامه ای امیر چه تو اتریش و دوستی به نام رضا کارگاهشو شنیدم. و حتی در کنفرانس سال 2021 یو ای هم که من شرکت کردم، اونجا هم اون خانمی که از طرف کمیته کنفرانس خدمات جهانی انتخاب شده بود برای آموزش مدیتیشن و در واقع کارگاه مدیتیشن جاپان توضیح داد. این یکی از روش های مدیتیشن. خب راهنمای من به من گفت برو مال خودت رو پیدا کن، مدیتیشن خودت رو پیدا کن و من شروع کردم به سرچ کردن و جستجو کردن در یوتیوب و کتابایی که راجع به مراقبه بود و متوجه شدم که 112 روش مدیتیشن وجود داره. حالا یکی از نکته های مهمی بود که من چه شکلی میتونم مدیتیشن خوبی رو برای خودم انتخاب کنم، کدوم یکی از این 112 تا مناسب من هستش. در یکی از این وبسایت ها یک پیر خردمندی که از اساتید معروف جهانی هم هستش در مورد مدیتیشن. ایشون یه راهکاری داد خیلی به دل من چسبید، اون که گفت شما این 112 تا روش مدیتیشن رو چند تاشو بخون تو کاغذ، 2 دقیقه میتونی بخونی که مثلا چه میدونم داینامیک مدیتیشن چگونه انجام میشن یا مثلا جاپا مدیتیشن چگونه انجام میشن. بعد ببین به دلت اگر میچسبه، به دلت میشینه، وقتی میخونیش احساست نسبت بهش خوبه، برو تمرینش. خب مدیتیشن های مختلفی وجود داره، مثلا یکی از اینها همین داینامیک مدیتیشن، روشی هستش که با تکون دادن بدن و حرکات تنفسی خاصی انجام میشه و بیشتر فیزیکیه که خیلی هم روش تاکید داشتیم دوست که این مدیتیشن داینامیک برای بشر امروزی که تحرک نداره خیلی بهتر هست. و ولی جاپا خیلی به دل من چسبید. حالا یه روشی هم هست که مثلا چه میدونم شم میذارن به نور یک شم خیره میشن با چشمان باز انجام میشه، در اکثر مدیتیشن ها چشم معمولا بسته هستش یا حالت نیمه باز داره. من نمیخوام امروز و اصلا فرصتش هم نیست بخوام راجع به 112 روش مدیتیشن صحبت بکنم، اصلا بلدش هم نیست. من 4-5 مدل مدیتیشن رو تست کردم و این جاپا به دل من چسبید، لذا میخوام راجع به جاپا صحبت بکنم. جاپا به معنی تکرار هست، یک فکر میکنم واژه سانسکریت باشه به معنی تکرار، جاپا جاپا و به معنی تکرار هست، تکرار تکرار تکرار. چی رو تکرار میکنیم؟ یک صوت رو، یک صدا رو یا یک ذکر رو که به این ذکر ها میگن مانترا. پس جاپا مانترا اسم این مدیتیشن هستش که به معنی تکرار مانتراها یا تکرار اذکار یا ذکر هستش. حالا این ذکر هر چی که دلتون بخواد میتونه باشه، ولی عموما این ذکرها صدا زدن نام خدا هستش. به هر زبانی هم که شما انجامش بدی کار میکنه. و در مورد تعداد این ذکرها هم بستگی به اون ذکر داره، ولی عموما اکثر مانتراها در این نوع از مدیتیشن 108 بار تکرار میشه که باز میگم خیلی اینا اهمیتی داره. برای این جاپا مدیتیشن یک ابزاری وجود داره که بهش میگن جاپا مالا یا بیت، انگلیسیش میشه بیت، سانسکریتش میشه مالا، که یه چیزی شبیه تسبیح. تسبیح که حالا مدل های مختلف داره، اکثرا من دیدم چوبی استفاده میکنم، ولی خیلی مهم نیست پلاستیک نباشه، کار میکنه چون بالاش بشکنه. ولی یکی از انواع و بهترین هاش یک هسته یه میوهی هست به نام رودراکش یا رودراکشا، من میارمش جلو دونی ببینیدش. این هسته یک میوهی هست به نام درخت زندگی یا لایف تری رودراکش، رودراکشا هم بهش میگن. میتونید راجبش تحقیق بکنید. این نوع از چیز رو تو فروشگاه اینترنتی هم میفروشن خیلی راحت، میدید بخواید خیلی از این دست فروش هم تو کنار خیابون میفروشنش. به 108 دونه هستش. حالا شما اگر مثلا میخواید ذکر عربی بگید میتونید برید 99 تایی بگید، 33 تا 33 تا معمولا بس به اون ذکر. حالا میگم راجع به این ها که چه تفاوت هایی میتونه داشته باشه. نحوه استفاده از این جاپا مالا یا همون تسبیح خودمون به این صورت هستش که ما از شماره 1 شروع میکنیم. از دقت کنید، حالا میگم چرا از این انگشت استفاده نمیکنیم و با انگشت شست و انگشت وسط شمارشمون رو انجام میدیم. به این صورت ما شمارشمون رو انجام میدیم تا این 180 تموم میشه. ولی باز تأکید میکنم خیلی تفاوتی نداره که شما اصلا این کار انجام بدین یا ندین و راستش بخواهی من نمیشم. من اصلا شمارش نمی کنم و چون هدفم اصلا فقط اون اتصاله هست. من از اینکه اتصالم برقرار میشه دیگه یه چندتایی رو تو دلم میشکنم و بعد دیگه میرم سفر میکنم و به قول مهدی امریکا میگم اشغال میکنم با خدا افاره. پس جاپا به معنی تکرار هست، تکرار مانترا ها. تکرار مانترا جاپا مانترا و نکته مهم در این مدیتیشن و اکثر مدیتیشن ها نحوه نشستن هستش. نحوه نشستن بایستی به گونه انجام بشه، حالا اگر موبایل هم نیسته به گونه ای باشه که پاهام رو شما ببینید نشستن میتونه چهارزان باشه. الان من چهارزان نشستم، ببینید این چهارزان. اما یه حالت نشستن هست که کسانی که یوگا کار کرده باشن میتونن انجامش بدن. نام این هستش که کف این پا میاد سمت آسمان، میاد پشت پا، میاد روی ران پا یا ما بین این چاک قرار میگیره و این کف پا هم همینطور. به این حالت نشستن میگن لوتوس. تلاش نکنین انجامش بدین. اگر یوگا کار نکردید ممکنه که به استخونهای مفاصل زانوتون آسیب برسه. حتما لازمه که شما یوگا کار کرده باشین که بتونین مثل من راحت این گونه بشین و این استخونها باید نرم شده باشه در اثر آسانها. آسانا تمرینهای فیزیکی یوگا هستش. یه حالت دیگر نشستن اینه که شما نیم لوتوس میشین، یعنی چهارزانو میشینیم فقط یک پاتون رو میاریم بالا. من در اکثر اوقات نیم لوتوس میشینم. چرا؟ به خاطر اینکه بتونم 20 دقیقه نیم ساعت در این حالت بشینم، هم خواب نره اذیت نشم. ولی اگر شما لوتوس راحت تر هستین میتونید به این صورت لوتوس بشین. ولی مهمه که شما بتونین این کار رو انجام بدین. ممکنه بسیاری از شماها خدایی نکرده مثلا تصادفی داشتین، عمل کردین کمرتون و پلاتین دارین تو بدنتون و اصلا قادر به نشستن طولانی مدت نباشین، مثلا اصولا نتونید بشینید روی زمین. خب میتونید روی صندلی بنشینید، میتونید روی مبل بنشینید. حتی اگر امکان نشستن کلا مبل هم ندارید، خوابیده هم میتونید انجامش بدید، ولی بهتر هستش که دیگه از اون ابتدا من گفتم اولویت با اینه که شما لوتوس بشینید، بعد اولویت اینه که نیم لوتوس بشینید، بعد اولویت اینه که چهارزانو بشینید، بعدش اولویت اینه که روز صندلی یا مبل بنشینید و بعد در نهایت بخوابید. حالت دراز کشید، ولی حالت دراز کشید ما رو خوابتون میبرد و تمرین های بیشتری احتیاج. این آسانا خیلی مهمه. خیلی به من کمک میکنه که صبح ها رو با تاب شروع میکنم و پیشنهاد هم میکنم آب ناشتا رو اولا اصلا آب سرد نخورید، کلا آب سرد نخورید، آب یخ خیلی مضره، کبدتون رو خراب میکنه. آب بلر بخورید، من همین آب شیر استفاده و اولا من تصفیه دارم، دست تصفیه دارم، آب تصفیه شده چیز استفاده میکنم که دماش دمای محیطه، چون تانکش توی خونه هستش، توی آشپزخونه هستش، دمای محیط خونه مونه. ولی یادتون باشه آب ناشتا چیز داره، تبش سرده، بهتره من تبش رو با یه مقداری گلاب گرم میکنم، مخصوصا ما ایرانی ها که غذاهامون بیشتر سرده، باید مراقب تب بدنمون باشیم که تب بدنمون رو سرد نکنه. آب ناشتا سرده، یادتون باشه و میتونه مضر باشه. نحوه نشستن و جهت نشستن رو داشتیم گفتیم. جهت نشستن بهتر رو به شمال باشه. من الان رو به شمال نشستم و پشت من جنوبه، که این گیاهان دوست داشتنی رو هم که میبینید پشتم که خیلی خیلی دوستشون دارم، خیلی باشون معاشره میکنم، رو شما الان دارید میبینید. باز میگم خیلی مهم نیست که شما رو به کدوم جهت بنشینید، ولی در مثلا کتابی که در مورد جاها هستش خوندم، بهتر هست جای مثقف باشید و رو به شمال یا رو به شرق. در روز میتونید رو به شرق یا رو به شمال باشین، توی شب بهتر رو به شمال باشین. این جهت نشستم، ولی تاکید میکنم من رو به جنوب نشستم و الهامم دریافت کرد، تجربه دارم، من دارم تجربیات شخصی رو میگم که بخش تجربیاتم با چیزهایی که در کتاب ها نوشته شده هم مقایرن. این رو تجربه شخصی من، خیلی به این چیزهایی که اساتید میگن و نمیدونم تو کتاب ها نوشته توجه نکنید، میتونه برای شما برعکسش اتفاق بیفته و من تجربه کردم. حتی حرفای من رو هم خیلی جدی نگید، دعا کنید خدا انشالله براتون تجربیاتی رو رقم بزنه که شما به تجربه شخصی خودتون رو داشته باشید. جایی که میشینید بهتره توسط یک، حالا این مت یوگاست، یه زیرانداز از جنس فوم هست، بهش میگن مت، تو بازار میفروشه. میتونید یه نمد، بهترین چیز نمد، اگر نمد داشته باشین، نمد شطور خیلی چیز خوبیه. یه نمد شطور بندازین زیرتون که در بعضی از کتاب ها اشاره شده، نه یه پتو بندازین زیرتون، ولی به هر حال محل نشستنتون رو تمیز و متفاوت از فرش یا سیمان یا موزاییک یا کاشی سرامیک داشته باشین، که روی جایی بشینید که این تمیز باشه، مطهر باشه و مخصوص همین کارتون باشه دیگه. سعی کنید در یک نقطه از خونه یا منزلتون کار مدیتیشن رو انجام بدین که تمیز باشه، از نظر انرژی جای خوبی باشه، خیلی رفت و آمد نشه در اونجا، حتی امکان اونجا کسی نخوابه. ولی باز میگم اینا اصلا مهم نیست، من فقط دارم چیزایی رو میگم که فهم کردم از اساتید مختلف شنیدم. من اینجا رو انتخاب کردم، من معمولا همینجا هر روز مدیتیشن میکنم و نقطه دیگه راجع به نشستن نیستی بخوام بگم. ستون فقرات بچه خیلی مهمه که صاف باشه. ببینید ما اینجوری نمیتونیم مراقبه کنیم، اینجوری هم مراقبه نمی کنیم، ستون فقرات صاف بیست. حالا ببینید الان پشت من ستون فقرات کاملا صاف، گردن یا سر، نه اینجوریه نه اینجوریه نه کجه، گردن و سر هم صاف، یه مقداری متمایل به پایین، مثل حالتی که نماز میخونیم چجوری. خب اینم از ستون فقرات که خیلی خیلی تأکید شده ستون فقرات صاف باشه. دلیلش رو نمیدونم، ولی فکر میکنم که اون انرژی که متمرکز میشه توسط روح راهنمایی که آگاهی در اونجا به ما تدریق میشه، معمولا در این بخش ستون گردن و ستون فقرات همون انجام میشه، ولی یا خیلی نمیخوام وارد این جزئیات بشم، فقط همینقدر بدونیم مهم ستون فقرات حساب میشه. در مورد تمیز بودن خیلی خوبه مسواک بزنید، بینیتون رو پاک بکنید. حالا یه ابزاری وجود داره، اینا قوری مخصوص هستش، یه چیزی شبیه به آقاشه خودمون، خیلی کوچولوئه که حالا کسایی که یوگی هستن معمولا بینیشون رو با اون میشونن، آب رو از یک طرف استنشاق میکنن و بیرون میدن. حالا شما میتونید با آب توی دستشویی بینیتون رو آب رو استنشاق بکنید و بیرون بدید، چند بار این بینی شستشو بشه و حلق و بینی تمیز بشه، مسواک بزنید بعدش، چه بهتر بتونید دوش بگیرید بعدش و احتمالا اگر معدتون گاز داره، گازهای معدتون رو در دستشویی تخلیه بکنید که در هنگام مدیتیشن گاز از بدنتون خارج نشه. اینم راجع به تمیزی. در مورد غذا خیلی 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 پرخوری تاثیر داره. اگر پرخوری بکنید تاثیر بسیار منفی میذاره و احتمالاً که من تجربه کردم کاملا قطع میکنه رابطه شما رو و اون عمل اتصال انجام نمیشه. خیلی مهمه که اگر صبح مدیتیشن میکنی شب قبلش زود شام خورده باشین و شام بسیار سبکی خورده باشین. من پیشنهاد میدم به دوستان، این پیشنهاد چند روز پیش دوستان حکمت هم بهم داد، جالب بوده. یه هفته پیش بود با هم صحبت میکردیم، تجربه شخصیش بود، میگفت مهدی چقدر جواب گرفتم از این که من صبحها و شبها خامگیر خواهی میکنم، صبحها و شبها، نهار هر چی دوست داشتی بود ولی صبحها و شبها خامگیر خواهی میکنم. چیز پخته نخور، از بدن هیچ حیوانی هم استفاده نکن، فقط صبحها و شبها. صبح همبرگر نزن، این کار سختی نیست. مخصوصا شبها رو من پیشنهاد میدم سالاد بخورید، میوه بخورید. اگه شکمتون خیلی پر باشه احتمالا براتون مدیتیشن کار نمیکنه. این تجربه شخصی من یک هفته کاملا ارتباطم قطع بود و فکر میکردم که یک گناهی مرتکب شدم و مثلا خدا با هم قهر کرد. اون اوایل که تازه وارد بودم تو این داستان، تازه کار بودم، فکر میکنم خدا با من قهر کرد. و یک روز که یادم در مدیتیشن نشستم و التماس کردم، خواهش کردم، گفتم بیا به من بگو چه کار کردم، یا در میشینم تا قش کنم. و اونجا این آگاهی، این الهام اومد که معدت رو نگاه کن. گفتم معدم چشه؟ شکمت رو نگاه کن، چرا پرخوری میکنی؟ و سوال من این بود مگه تأثیر داره؟ و این تصویر در ذهن من مجسم شد که اون نیروی برتر من روش رو از من برگرد به حالت قهر. خیلی مهمه اگر پرخوری داری، اگر کنترلی روی غذاتون نداری، میتونید بریم انجمن پرخوران گمنام و از اونجا راهکارهایی رو بگیریم، کمک دریافت بکنید، درخواست کمک بکنید که به شما کمک بکنید. پس در مورد نشستن، جهت، تمیز بودن و از اون گفتیم، اما بریم راجع به تنفس صحبت کنیم. مجددا تاکید میکنم که اینا تجربیات شخصی منه. من میدونم اساتیدی حضور دارن، چه در این جلسه چه اساتیدی ممکنه بعدها صدای من رو بشنون، حتی بخندن به حرفای من. من از همه اساتید عذرخواهی میکنم اگر یه موقعی حرفی میزنم که با اون اصولش، با اون تکنیک‌های علمیش یه ذره متفاوت هست. من دارم تجربیات شخصی رو میگم. اون چیزی که درک کردم تنفس خیلی مهمه. انقدر تنفس مهمه که دوره داره. دوره و کارگاه داره. چند وقت پیش یکیش دیدم 3-4 میلیون تومان توسط یکی از اساتید مطرح ایران برگزار میشد. این شما حساب کن 3-4 میلیون تومان بدی یک ماه دوره ببینی که فقط چجوری نفس بکشی. ممکنه برای افراد تازه وارد خنده‌دار به نظر برسه. بچه این گوشی من 10 دقیقه که بگذره اسکرینش چیز میشه، صفحش خاموش میشه و من بر مجال یه انگشتی بزنم روش رو سایه میکنم. خب راجب تنفس اینقدر مهمه که من حتی میدونم اینکه ما از کدوم بینی نفس بکشیم چه تأثیری داره. یعنی ببینید مثلا اگر شما ذهنتون خسته هست، فکرتون، یعنی خستگی فکری دارید، از یه طرف نفس بکشیم. اگر که جسمتون خسته است، از یه طرف. بازیکنان فوتبال در ابتدا که شروع میکنن بازی کردن ممکن از دو طرف بینی نفس بکشن، ولی عموما یادتون باشه عموما ما از یک طرف نفس میکشیم و این قدرت خداونده که اوتوماتیک اینا سویچ میکنن. اگه بیماری خاصی نداشته باشین، انحراف بینی نداشته باشی، که اگر دارید حتما دارید عمل کنید که خیلی مهمه درست بتونید نفس بکشید، خیلی مهمه و بسیار توی زندگی تاثیر داره تنفس. اینکه فوتبالیست ها در ابتدا، حالا دقیقا یادم نیست از چپ یا راست، مثلا یه طرف نفس میکشن برای اینکه خیلی فکرشون درگیر تاکتیک و تکنیکه، یه مدت که اکسیژن بدنشون کم میشه به خاطر دویدن و اینها و خستگی جسمی حادث میشه، اوتوماتیک سویچ میکنه و از طرف دیگری تنفس میکنن که بدن بتونه به بخش جسمی بیشتر برسه. برای همین دچار فالت‌های، خطاهای فکری میشن. این دیدیم یه هایی مثلا دروازه‌بان به خودش گل میزنه، از این کار مثلا گاه ها معمولا تو دقیقه های آخر بازی میفته، برای اینکه سویچ میشه تنفس، برای اینکه بخش جسم رو کاور بکنه، بعد دیگه فکر درست کار نمیکنه. و حتی شما با گرفتن و مسدود کردن یک طرف بینی، حالا میتونی به مطالعه بکنید، تنفس چپ تنفس راست میتونید، اگر نیاز دارید بخش جسمیتون تقویت بشه، اکسیژن رسانی به بخش جسمی، اگر نیاز به بخش فکری کمک بکنید، اکسیژن رسانی به بخش فکری رو انجام بدید با کنترل کردن تنفس. اما من نیومدم اینجا اصول و تکنیک های تنفس رو یاد بدم و بلد هم نیستم، ولی میدونم خیلی مهمه نفس بکشید. من در ابتدا، من کاری که خودم انجام میدم رو میگم، درست و غلطش رو برید کلاس آموزش ببینید، تو کلاس من کلاس نرفتم واقعیتش و ممکنه باز میگم الان کسایی باشن که حتی بخندن بگن چی داری میگی، من دارم تجربه شخصی میگم. سعی میکنم در ابتدا چند تا نفس شکمی خیلی عمیق و شدید بکشم، بخاطر اینکه میدونم معده جایی که رنجش ها، افکار منفی اینجا جمع میشه، اینجا زباله دونه ما هستش و ما وقتی این رو تخلیهش بکنیم با نفس کشیدن، به مسابقه این هستش که ما داریم پاکسازی میکنیم، تمیز میکنیم. حالا خیلی راحت هم هست عمل تنفس، کلا یادتون باشه با سینه انجام نمیشه، با ریه انجام نمیشه، با شکم انجام نمیشه، اینجوری ما نفس نمیکشیم، اینجوری نیست. تنفس مثل بادکنک شکممون باد میشه. ببینید ما حالا اگر این شکلی بشیدم، شما شکم من رو میبینید، خب از بینی نفس بکشیم، دم رو از بینی بگیریم، حالا بازدم از دهان، از بینی هم بدیم خیلی مشکلی نداره. در ابتدا چند تا تنفس عمیق ببینیم، های ضربه‌ای شکمی سنگی 3 تا 4 تا کافی. بعد شروع کنیم تنفس هاتون 3 ثانیه 3 ثانیه باشه، 3 ثانیه دم میگیریم، 3 ثانیه نگهش میداریم، 3 ثانیه بازدم. پس 3 ثانیه دم، 3 ثانیه نگهش میداریم، 3 ثانیه بازدم. حرکت دست ها بهش میگن مودرا. یکم ساده ترین حرکت دستان به این صورت، ببینید این دوتا دست چیزی رو هم دیگه و انگشتان شستتون رو به روی هم به این حالت، هر جوری راحتی. ولی یکی از بهترین مودراها یا حرکات انگشتان دست به این صورته که این انگشت اشاره که انرژی از اینجا بیرون میزنه، این رو قفلش بکنید با شست، دقت بکنید به حرکت انگشتان من. ببینید من اینجوری نکردم، یعنی جلوی شستم رو نگرفتم، جلوی انگشت اشاره رو گرفتم، یک حلقه تشکیل میدم. این یکی انگشت چیز هست. حالا مدراها که حرکت انگشت هست، باز خودش دوره داره، کلاس آموزشی داره، فایل داره، برید جستجو بکنید. هر مدرایی یک کاری انجام میده. مثلا این یک مدرا، این یک مدرا، این یک مدرا، این یک مدرا. ولی معروفترین مدراها اینه. ببینید حرکت انگشت دست، این انگشت رو قفل میکنیم برای اینکه انرژی از اینجا در واقع بیرون نره، انرژی کیهانی، حالا پرانامش میگن. میتونید برید راجع به کندالینی تحقیق بکنید. من فقط اینجا سعی میکنم مثل کلید واژه بدم که دوستان برن تحقیق بکنن. من نه مربی کندالینی هستم، نه بلدم کندالینی چیه، نه میدونم چیه، من یه چیزی شنیدم همینجوری. خب این مدرا یا حرکت انگشتان دست، این سال کف دست ها رو به آسمون انگار که یه چیزی رو بخوایی دریافت بکنیم، جلوی انگشت اشاره رو میگیریم با شستمون و این انگشت هم چنان صاف به این صورت، حالا این شکلی باشه، اینجوری باشه، خیلی مهم نیست، تجربه که راحتی، مهمه که 20 دقیقه بتونی این کار رو انجام بدی، 10 دقیقه بتونی اینجوری حالت بشه. خب چشمانمون رو میبندیم و بهتر هستش که با چشمان بسته این کار رو انجام بدیم و حرکت صورت رو به صورت ما رو به جلو هستش و با چشمان بسته شروع میکنیم تنفس‌های 3 ثانیه‌ای مون رو. بعد از اون چند نفس عمیقی که کشیدیم، نفس‌های 3 ثانیه ببینید، دم میگیریم ببینید من با انگشتام هم علامت میدم 3 ثانیه رو، سه ثانیه دم، 3 ثانیه نگه میدارم، 3 ثانیه بازم. بعد از اینکه چند بار این تنفس 3 ثانیه رو انجام دادید، که حالا روش های دیگری هم وجود داره، نمیدونم 4-2-4 مثل تیم فوتبال ببین تکنیک داره، 4-4-2 بازی میکنن. اینم تنفس تکنیک داره که من نمیدونم هر نفسی برای چی خوبه، ولی میدونم که خوبه، خیلی دارم آماتوری توضیح میده و اینکه خودم آماتور. بعد از اینکه چند تا تنفس 3 ثانیه‌ای انجام دادیم در مرحله دوم، چون تو مرحله اول چند تا نفس خیلی عمیق برای پاکسازی، برای کندن این رنجش ها، این احساس های بد رو میکنیم از توی معدمون و بیرون میدیم، در هنگامی که اون تنفس های 3 ثانیه‌ای انجام میدیم، تصور بکنید، تمرکز بکنید روی اینکه چگونه این هوای سرد میاد و سرد میکنه بدن شما رو و وقتی بیرون میاد گرمای بدنتون رو بیرون میده و تصور بکنید که این اکسیژن میاد وارد بدنتون میشه و دی اکسید کربن از بدن شما خارج میشه، سموم از بدن خارج میشه، آگاهی میاد توی بدن رو میشینه و میره توی بدن میچرخه. خب بعد از اینکه مرحله دوم رو انجام دادیم، مرحله سوم تنفس، تنفس آرام معمولی هست که 1 ثانیه دم داریم، 1 ثانیه بازدم. ببینید مجدد ستون فقرات هم صافه، میتونید یه نیم بالش بذارید پشت باسنتون که ستون فقراتتون که پای صاف باشه دیگه بوز نکنید، خودتون رو نبوزید. تنفس 1 ثانیه‌ای رو تمرین میکنید. حالا نوبت به جاپا میرسه. مانتراها رو تکرار بکنید. این مانتراها میتونه یک صدای خالی باشه. یکی از بهترین ها که یکی ذکر مقدس هم محسوب میشه، من اینجا چت رو بخونم ببینم ظاهرن.
آها بسمیدن. آره اونایی که ویدیو ندارن بعد تنظیمات گوشی خودشون رو بررسی کنن، چون
ویدیو هستش. مانتراها میتونه یک فقط صدا باشه، مثل یکی از ذکرهای مقدس که اوم هستش. اوم این ساینی که میبینید روی چیز من هستش، لوگوی فری کنفرانس من هستش، واتساپ من هستش، این ساین یا علامت اوم هستش که به زبان هندی قدیم یا سانسکریت میشه اوم. اوم هم فقط دوتا حرفه، هیچ معنی خاصی نمیده، دوتا حرفه، ولی میگن صدای لحظه خلق کائنات که به این صورت تلفظ میشه. مانتراها یا ذکرها میتواند اسم خدا باشه. شما میتونید به فارسی خدا رو صدا بزنید. ببینید به این بود. دم میگیریم و در بازدم خدا رو صدا بزنید. خدا خدا خیلی مهمه که با بمترین حالت صدا تو این کار رو بکنید. ببینید من همین خدا رو میتونم با تون صدای زیرتری، اصطلاحاً فرکانس بالاتری صدا بزنم، ولی هرچی فرکانس پایین تر باشه بهتره. دلیلش هم بهتون میگم. ببینید من میتونم بگم خدا 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 خدا. ببینید اینا صدای زیرتریه، ولی با صدای بم این کارم شد. خدا خدا. خب حتی میتونید عربی بگید، هیچ مشکلی نداره. ببینید من الان عربیشو میگم. الله. پس اینکه شما خدا رو چی صدا میزنید، حتی اگر چه میدونم انگلیسی زبان باشی نفهم میزنید. گاز رو صدا بزنید. با هر زبانی خدا رو میشه صدا زد و هیچ تفاوتی هم بین اینها نیست. اما راجع به فرکانس بگم که مغز انسان سه رنج فرکانسی داره. حالا دوستانی که فرکانس نمیدونن چیه، فرکانس به فارسی میشه بسامد یا یک سیکل، نمیخوام اینجا الکترونیک تدریس بکنم، ولی برید راجبش تحقیق بکنید که فرکانس یعنی چی. فرکانس یعنی بالا و پایین شدن یک سیگنال الکتریسیته که گوش انسان از 20 هرتز یعنی 20 بسامد 20 دور در ثانیه صدا رو میشنوه تا 20 کیلو هرتز، که البته گوش خیلی همون نهایتا تا 2 کیلو هرتز میشنوه نهایتا، ولی دامنه شنوای انسان 20 هرتز تا 20 کیلو هرتز، یعنی بیشتر نیست. و تمام دستگاه های صوتی نهایتا همینقدر میتونن پخش بکنه. مثلا گریه یه بچه، جیغ یک بچه، فرکانس چون بالاست برای ما آزار دهنده است. حالا این فرکانس مغز انسان در حالت عادی توی حالت بتاه. بتا این هوشیاری. در حالت بتا فرکانس ذهن ما بین 10 هرتز تا 17 18 دقیقه، یعنی 20 هرتز دیگه خیلی معصبانی هستیم، خیلی برافروخته شدیم. تو حالت عادی آگاهی 15 هرتز، یعنی الان که همه ما سر این جلسه هوشیار و آگاه هستیم روی 15 هرتز. هر چقدر این فرکانس بیاد پایین تر ما آرامتر و آرامتر هستیم. مرحله 7 هرتز تا 10 هرتز، مخصوصا خود 10 هرتز، یعنی اطراف 10 هرتز رو بهش میگن آلفا، که بهترینش همون 10 هرتز. پس فرکانس 10 فرکانس نیمه هوشیاری یا نیمه آگاهی هستش که بهش میگن آلفا. توی این فرکانس ما نه عملا خوابیم نه بیداریم، یه چیزی بین خواب و بیداریم. 7 هرتز خوابیم، 7 هرتز خوابیم، مثلا 8 هرتز هم خوابیم، 9 هرتز هم میتونه خواب باشه، ولی 9 هرتز خواب خیلی در واقع عمیقی نیست. 7 هرتز خواب عمیقه. زیر 7 هرتز عملا کمایه، 6 هرتزی باشه یه طرف رفته تو کم، 4 هرتز کاملا کمای عمیقه و 2 هرتز دیگه مرگ مغزی محسوب میشه و اگر هم صفر باشه که دیگه ما مرد. هر چقدر فرکانس مغزمون رو بیاریم پایین تر و مدیتیشن اصلا رسالتش اینه که این فرکانس رو بیاره پایین که ما توی ناحیه آلفا قرار بگیریم و در ناحیه آلفا یه اتفاقهای عجیب هست. به همین دلیل من فکر میکنم، تجربه شخصی میگه که اگر این صداها با بمترین حالت انجام بشه خیلی میتونه کمک. خب بریم سراغ مانتراها. پس گفتیم خدا رو شما هر جوری دلت بخواد میتونی صدا بزنی، اما خود صدا زدن خدا رو هم ما با چهره های مختلف صدا میزنیم. به عنوان مثال، مثلا در ادیان مختلف اسامی مختلفی برای خدا وجود داره، صفتهای مختلفی برای خدا وجود داره و ما بسته به گیر و گورمون، گیر و گرفتاریمون، خدا رو با اون اسم صدا میزنیم. مثلا اگر چک پشت گیشه بانک باشه، یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق میکنه، اگه بخوای عربی صدا بزنیم، یا ای خدای بخشنده از جهت اینکه مال میبخشه، برکت میده، ای خدای برکت دهنده، اون چهره خدا رو که تو باهاش کار داری، مریض داشته باشی یا شافی و یا شافی میکنی، این خدای شفا دهنده، اون چهره شفا دهنده خدا رو صدا میزنی. مانترا هم همینطوری، اگر گناهکار باشی و بخوای تقاضای بخشش بکنی، خدای رحیم و رحم کننده رو صدا میزنی، ای خدایی که رحم کننده هستی، گناهان من رو رحم کن به هم و ببخش. خب حالا اینها یک ارتعاشی داره، مسلماً آدم‌های زیادی ممکنه الله رو صدا بزنن تا بگن خدا، یعنی تعداد کسایی که خدا رو با کلمه الله صدا میزنن در کره زمین در این ساعت بیشتر از اونایی که به فارسی صداش میزنن. و از اونجایی که فکر میکنم جمعیت کسانی که یوگا میکنن و حالا اهل ذکر هستن توی آیین فکر میکنم بدایی باشه و یوگی ها، یوگی ها یعنی کسانی که یوگا کار میکنن و بسیاری از کسانی که اهل مدیتیشن هستن در سراسر دنیا، معمولا این ذکرها رو به زبان سانسکریت، اون چیزی که این جاها از اون کشور اومده صدا میزنن، که فکر کنم زبان هندی قدیم باشه، این حتی هندی های امروز هم که به این زبان صحبت نمی کنه، سانسکریت. از خدا رو میشه به زبان سانسکریت هم صدا زد. حالا چرا؟ برای اینکه ارتعاش اینها در اون یونیورس، در اون کائنات تأثیر میگذاره و ما همسو و همفرکانس اون ارتعاش میشیم، یعنی حضور پیدا میکنه. مثل مثلا مسیحی ها دیدی میرن تو کلیسا دست جمعی دعا میکنن، مسلمان ها نماز جماعت میخونن. چرا فرازه نمیکنن؟ تفاوتش چیه؟ میگه وقتی تو داری تو جمع قرار میگیری، اون از انرژی جمع متصل میشه به اون انرژی جمع، اگه هممون با هم دیگه یه چیزی رو حل بدیم اون راحت تر حرکت کنیم. اینم داستانش اینجوریه. اینجوری که من فهم کردم به دلیل اینکه افرادی که مدیتیشن میکنن بیشتر افراد رو به زبانهای مختلف چینی ها، هندی ها، چه میدونم امریکایی ها، اروپایی ها، روس ها، اینا معمولا جاپا مدیتیشن که میکنن خدا رو با همین مانتراهایی که تو جاپا آموزش داده شده صدا میزنن. من رفتم اینا رو یاد گرفتم و سعی میکنم یه دونشه به شما دارم. یکی از این مانتراها خدای رحمان هست و بشینن مانترای بخشش، اسمش هست نارایانا. نارایانا الهه بخشش هست. این اون چهره ای از خداوند که وقتی صداش میزنی نمیتواند نبخشد. دقت کنید، نمیتونه نبخشه. این پدری که بچه شیطونی میکنه و میاد میگه بابا من رو ببخش، بابا نمیتونه نبخشه چون پدره، مامانه نمیتونه نبخشه چون مادره. و نارایانا در واقع اون چهره رحمان، انگار که ما داریم میگیم یا رحمان یا رحمان. خب مانترا این شکلیه: اوم که گفتیم صدای لحظه خلق کائناته، ناما، ناما یعنی خدا، نارایانا یعنی رحمان، یه دونه یان آخرش داره، اوم ناما نارایانا نایا. من اولین مانترایی بود که باهاش درگیر شدم و خیلی برای من کار کرد و چون الهاماتی رو در این مانترا من دریافت کردم، شاید دلیل این که خدا این مانترا رو در ابتدا سر راهم قرار داد که من در ابتدا حتی معنیش رو هم نمی‌دونستم این بوده که من انسان گناهکاری بودم و گناهان زیادی گردنم بود و لازم بود من بیشتر تقاضای بخشش بکنم. اوم نامو نارایانا. نحوه تلفظش این شکلیه، ولی باز تاکید میکنم شما میتونی عربی بگی، میتونی فارسی بگی، میتونی هر چی دوست داشتی، میتونی همون اوم خالی رو بگی، میتونی فقط بگی خدا فارسی بگی. من این ذکری رو که یاد گرفتم رو میگم. دم میگیریم ببین. اوم نامو نارایانا ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय. حالا اگر قصد فقط و فقط ذکر گفتن هستش، میتونی جاپا مالا رو برداری، دقت کنید این انگشت من اصلا ازش استفاده نمی کنم و این دست من به هر به همین صورتی که در ابتدا گفتم هست و میتونید این رو پیوسته بگید. اوم نما نارایانایا، 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 الی آخر تا این تسبیح شما به انتها برسه که اون دانه آخرش که دانه گورو هست، به احترام راهنما ما به این دست نمیزنیم. دانه غیر از این 180 وسط هستش که ما از روی این عبور نمی کنیم. این دیگه ایچان رد نمی شیم بریم از اون طرف. تصویر رو اگه خواستیم دو بار دو تا 180 رو بگیم برش می گردونیم به احترام روح راه ما. و ذکرهای زیادی هست، مانتراهای زیادی هست که اگر سرچ بکنید مانترا فرامو تو سانکلو توی این شبکه هایی که صوتی هستش، حتی معانیشون رو میتونید بگید. اما از اونجا که بسیاریتون کم درآمد هستید، یک مانترای دیگه رو هم یاد میدم. بسیاری مون اصلاح بکنم. مانترای لاکشمی هست، الهه لاکشمی، الهه بخشش و ثروت هستش که یه مقداری این مانتراش رو باید تمرین کنیم تا یاد بگیریم. الهه لاکشمی خیلی سخته. نه این بذار یه ذکر دیگه بگم، یکی از قدرتمندترین لاکشمی رو فقط بریم یاد بگیریم برای پول و ثروت و برکت فراوانیه. یک مانترای هست بسیار مانترای قدرتمندیه، بسیار ذکر قدرتمندیه و میدونی مثل چی میمونه. مثل اینه که مثلا بذاریم بگم، ممکنه بعضی بگن چرا اینم شبیه مثلا خیلی خرافاته. تو مثلا مامانت عصبانی کردی، من بچه که بودم مامانم که عصبانی میکردم میخواست بیاد من رو بزنه، ببین یه موقع مثلا مامانه رو میمدن بگفتن مثلا من این کار نکردم مدرسا من رو ببخش، این خیلی فرق داشت. التماسش میکردم تو رو خدا، تو رو قرآن، تو رو جون و ارواح خاک بابات من رو نزن. اگه مادرم گفت ارواح خاک بابا جون من رو نزن، دیگه مادرم من کتک نزن، چون قسمش داده بودم. ببین وقتی خدا رو صدا میزنی مثل این نوعی که خدا داره خدا رو قسم میگی، خدا رو به اون اسمش داری صدا میزنی که خیلی قویه اون اسمه، خیلی قویه اون ذکره. یکی از این ها که خیلی خیلی قوی هست میگن، حالا در یک کتاب میخوندم که قوی ترین مانتراها هست، مانترای جیت هستش، اون بور بواس باها تات سابیتور برینیام برگو دیواسیا دیماهی دیو یونا پرچو دایت، الهی مانترای گایاترا، گایاتری یا گایاترا مانترا، گایاتری مانترا هستش که این گایاتری مانترا رو میتونیم سرش بکنیم. بسیار مانترا قوی هست، این صورت تلفظ میشه. اوم بور واسواها تاتسابیتور ورینیم برگو دیوستی دیمهی یو یونا رچو دیا سه بار این مانترا را که بگیم میگن به اندازه دوره کردن و مرور کردن همه مانترا هست. حالا معانی این مانترا ها که معانی مختلفی داره تو کتاب ها نوشته شده راجبش، من بعضیش حالا هایلایت کردم و این مانترای گایاتری مانترا در واقع در ستایش و مدح خداست. اوم شری ماها لکشمیا ناماها، این مانترای الهه لکشمی هستش که مانترای در واقع ثروت و فراوانی هست. و اگر که من گایاتری مانترا رو پیدا بکنم، معنیش رو براتون بخونم، در واقع مدح خداونده، همش مدح خداوندی که ستایش مخصوص خداوندی است که لا لا لا. و من رو پیداش نمی کنم، ولی سرچ بکنی معنیش هم نوشته شده گایاتری مانترا که خیلی تاکید شده که حتی بعضی از مانترا ها رو گفتن پیداش کردم که اوم بور بواسواها تاتسابیتور وارینیام بارگو ایواسیا دیماهی دیو یونا رچو دایاد، که میشه ستایش خداوندی را که آفریننده جهان است و شایسته عبادت میباشد، خداوندی که مظهر دانش و نور و از میان برنده گناهان و جهالت است، باشد که بزرگی او موجب روشنبینی و رهایی ما گردد. میگه گایاتری مادر وداها و از میان برنده گناهان است، یعنی کسانی که خیلی گناهکار هستند مثل من میتونن از این مانترا استفاده کنن. باز تاکید میکنم که شما هر جوری که راحتید میتونید اینها را استفاده بکنید. میتونید به زبان عربی بگید، میتونید به زبان فارسی بگید، ولی توی ارتعاشش قرار بگید. وقتی که با این زبان سانسکریت استفاده میکنید، در ارتعاشی با من همسو میشین، ما با هم میریم توی یک مدار. پس یک بار مرور میکنم به حالت نشسته نیم لوتوس من میشینم، با ستون فقرات صاف مودرا میگیرم و شروع میکنم. من معمولا صبحها این همین ذکر با اوم شروع میکنم، چند تون اوم و بعد اوم ناما نارایانا یا بعد سکوت میکنم و در نهایت وقتی متصل شدم دیگه آروم آروم صدا رو میارم پایین و بعد چند بار توی دلم میگم. یه تکنیک میخوام بگم که چه شکلی وقتی که مراقبه مدیتیشن میکنیم توی مدیتیشن افکار شروع میکنه به ما حمله کردن، ما چه شکلی این رو کنترلش بکنیم؟ اصلا نجنگیم باهاش، با افکاری که حمله برمیشن اصلا نجنگیم. یکی از راه‌ها اینه که اینها رو بشمارید، بهشون خوش آمد بگید، تشکر کنی ازش که مثلی که یادآوری کرد، مثلا میاد میگه چک امروز تو میخوای چکار کنی؟ او امروز باید بری خونه مادرت اینا سر بزنی، یادت باشه روغن ماشین چک کنی، نمیدونم او فلانی دیشب تو جلسه با من اینجوری صحبت کرد، رنجشه میاد، میدونی؟ خیلی راحت میتونی بفهمی اگر جنس چیزایی که میاد توی مدیتیشن از رنجش هست، تو بیشتر به قدم چهار احتیاج داری. اگر جنس چیزهایی که میاد به سراغت احساس گناهه که بابا مهدی تو آدم بدی هستی، تو اومدی با خدا صحبت بکنی، تو آدم کثیفی هستی، تو آدم نمیدونم پر از غلطی، تو بیشتر به قدم 8 و 9 احتیاج داری. پس پاکسازی قدم 4 تا 9 لازمه این هستش که ما بتونیم اون الهام رو دریافت بکنیم، اون اتصاله برسیم. بعد جنس افکار خیلی مهمه، میتونه راهنمات باشه که تو الان به چی احتیاج داری. مخصوصا کسایی که قدم کار کردن رو تأکید میکنم که قدم 10 رو فراموش نکنید، چون قدم 10 هستش که ما رو این پاکی ما رو نگه میداره. منظور من از پاکی، پاکی ذهنی هستش و مشارکت کردن خیلی مهمه. مشارکت که اقدام شماره 3 قدم 10 هستش، تو اقدامات 5 گانه قدم 10. وقتی افکار میاد خوش آمد بگو، اصلا نجنگ باشه، خوش آمد بگو، مرسی که یادم آوردی، من بعدم به فکر میکنم. اوکی، فکر دیگه هم هست، اوه تو شماره 2 خوش اومدی، باشه به تو هم بعدم فکر میکنم. دیگه سلام خوش اومدی، مرسی که به من یاد آوردی، بعدم به فکر میکنم. شماره 3 دیگه تموم میشن، دست سرمون برده. روزای اول ممکنه اینجا بخاره، جا بخاره، کلر بخاره، پات بخاره، پات خواب بره، خوابت بگیره، حتی بخوابی، اینا طبیعیه، مقاومت های طبیعی بدنه. منم روز اول اینجوری بودم. میتونید 3 دقیقه انجامش بدید، 5 دقیقه انجامش، روزی 1 دقیقه سرکمش اضافه بکنید تا برسی به 20 دقیقه، برسی به نیم ساعت. من معمولا 20 دقیقه حداقل مدیتیشن دارم و وقتی که این افکار رفتن، ذهن ساکت شد، تو دیگه به هیچ چی فکر نمی کنی، فقط تمرکز روی اون مانترا هست و تصور کن که خدا روبرو ایستاده و داره با اون چهره بخشنده و بیتو میگی اوم ناما نارایانایا، چهره بخشنده داره تو رو نگاه میکنه و تو رو میبخشه. برای هر کس لحظه اتصال که میتونه بفهمه الان به موقعیتی رسیده که دیگه الان ذهنش ساکت شده متفاوت داره. مثلا برای من اینه که من صدای سکوتی که دوران کودکی موقعی که در صحرا بودم، موقعی که در من شهر کرمان، یک شهر بسیار آرام، اون موقع ماشین اینو خیلی نبود، مردم ژیان داشتن و پیکان داشتن، خیلی رفت و آمد ماشین وجود نداشت، زهران مردم میخوابیدن و سکوت مطلقی حکم فرما بود در باغچه خونمون که من بودی خاشبازی میکردم و گاهی اوقات مخ من، این مغز من سوت کشید. اون سوت، سوت سکوت مطلق بود. زمانی که من به صحرا میرفتم، به جایی میرفتم که کوه بود، صحرا بود، به سکوت مطلق بود، حتی پرندهی نمیخون، این صدا رو میشنیدم. وقتی این صدا رو میشنوم، متوجه میشم که من الان در لحظه حضور دارم، در لحظه حال هستم و الان متصل ماده به من، الان میتونم سرچ بکنم. اون موقع من اگر پرسشی داشته باشم، پرسشم رو مطرح میکنم و پاسخ میاد. خب یه تمرین کوچولو داشته باشیم با هم و چند لحظه، برای چند دقیقه من کل فرایند رو اینجا اجرا میکنم. از ابتدا تا انتها
Sabitur Rinyam Targo Divasya Dimahi Yoyona Prachodaya میتونید در انتهای مراقبه وقتی که به آرامی چشماتون رو باز کنید، دم بگیریم و بعد نگه داریم و بعد بازدم بگیریم بیرون صورت. سرعت مانتراها میتونه در ابتدا آرام و بعد متوسط و حتی بعد سرعتش تندتر بشه. اجازه بدین رها کنید و اجازه بدین که هر جوری که باید این اتفاق بیفته. خب من صحبتام تموم شد. این کل تجربه من در مدیتیشن بود. مطمئنم افرادی هم سوال دارم. من جلسه رو مدیریتش رو به دوستمون امین میسپارم، از امین که مسئول برگزاری کارگاه های گروه کلیولند هستش سپاسگزارم که این فرصت خدمت رو برای من فراهم کرد، از دوستمون که در گمنامی اومدن و این خدمت رو انجام دادن، پمپلت ها رو به اشتراک گذاشتن سپاسگزارم، از همه کسانی که پمپلت ها رو خوندن و توی این جلسه شرکت کردن سپاسگزارم. اگر همین جان فرصت هست، الان حدود 302 نفر در جلسه هستن و فکر میکنم سوال های زیادی داشته باشیم، اگر شما سلام میدونید جلسه رو حالت Q&A بذارید و خودتون دیگه مدیریت بکنید. اگر دوستی سوالی داره رو حالت Q&A بذاریم، سوال رو جواب بدیم. اگر هم که فرصت نیست که دیگه به صلاح دید خودتون، چون من خب مرسی امین جان. خب من از دوستمون، حالا هر کدوم از دوستان، امین جان خودت انجام میدی دکمه نیکسو میزنی، تقاضا میکنم دکمه نیکسو بزن که دوستان بتونن سوالاشون رو مطرح کنن و من این هم
بله. درود و سپاس آقا مهدی، سپاسگزارم از شما و همه دوستان خدمتگزار، واقعا سپاسگزارم. لطفاً یک بار شمرده مانترای دومو بگین، هم طولانی بود همین که میخوام بنویسم، چون متوجه نشدم لاکشمی بود، لاکشمی بود چی بود؟
ببینید من اسامیش رو میگم، شما میگید جستجو بکنید توی اینترنت، اینا هستش، یعنی چیزای عجیب و غریبی نیست که نتونید پیداش بکنید. اولین مانترا که مانترای چیز هستش، بخشش هستش، نارایانا هستش، مانترای نارایانا، اوم ناما نارایانا. مانترای دوم که مانترای خیلی قدرتمندی هستش، مانترای گایاتری مانترا، یعنی شما اگر سرچ بکنید گایاتری مانترا، اون مانترا بسیار قدرتمند که گناهان رو میشوره، ستایش مخصوص خداوندی است که لایق پرستش است. این گایاتری مانترا رو هم میتونید پیدا کنید. مانترای مربوط به پول و ثروت و برکت و فراوانی، مانترای لاکشمی هستش، لاکشمی، که اینم اگر سرچش بکنید مانترای لاکشمی هم فراوان هستش، مثل در واقع دعاهایی هستش که ما برای مثلا شفای مریض میکنیم. لکشمی اینجوری تلفظ میشه، اوم شری که SRI نوشته میشه ولی شری خونده میشه، اوم او ام شری یعنی SRI، ماها لکشمیا، لکشمیان که LAKSHMYAI، لکشمیا ناماها، همون جوری که میشنوید ناماها. این مانترای الهه لاکشمی هستش که مثل خداوند رزاق ما صدا میزنیم، مثل میگیم یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق، خدایا پول و ثروت و برکت و فراوان. دوست بعدیمون لطفا.
وقتتون بخیر باشه. من اولین جلسه بود شرکت کردم، خیلی لذت بردم. خدا قوت میگم مهدی جان، اگه لطف کنید فواید مدیتیشن رو بدونم ممنون میشم. حالا
مدیتیشن یک ابزار برای شنیدن صدای نیروی برتر. ما با خداوند با دعا کردن حرف میزنیم، با مدیتیشن صدای خداوند رو میشنیم. دوست بعدیمون، برید اون کارگاه الهامات رو بشنویم بیشتر آگاه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. خیلی ممنون بابت کارگاه خیلی عالی که برگزار کردین. من مدیتیشن انجام میدم، ولی اون چیزهایی که به ذهن من میرسه از هیچ کدوم از جنس اون، حالا اون رنجش ها یا اون چیز قدم نه نیست. یعنی خب گاهی اوقات احساس میکنم ذهن من فقط برای خودش میگرده ولی چیز خاصی رو دریافت نمی کنم. اصلا
آره
من فقط تگردونه همه چیز خب این چی این باید چه کاری انجام بدم به نظرتون؟ این
ببین سیال نویسی خیلی میتونه کمک بکنه. این تکنیک سیال نویسی رو که ما توی انجمن داریم خیلی میتونه کمک بکنه. این برگه کاغذ بردار، هر چی به ذهنت میرسه رو تخلیهش بکن روی کاغذ. ارژنگ این نقاشی هست که با مداد رنگی رنگ میکنی، قسمتش مال بچه هست. این فوق العاده میتونه کمک بکنه. اینا دوتا تکنیکی هستش که میتونی انجام. کار دیگه که میتونی انجام بدی، اگر مثلا رنجش یا هر چیزی، یه فکری آزاردهنده تو کلته درست شد، این رو بنویسش رو کاغذ، بعد اون کاغذ رو مچالش کن یا پارش کن بندازش در آشغال. میتونی بری توی کوه با فریاد بزنی، داد بزنی، هر چی تو کلته رو برو توی کوه توی جایی بیابون اونجا شروع کن فریاد بزن و خودتو تخلیه کن. کمک میکنه آروم آروم ذهن ساکت بشه.
درود و سپاس. یه سوالم این بود، یکی اسم کتابی رو که داشتید گفتم اگه لطف کنیم بگیم، و مورد دیگه این که اگر ما به جای اسم مانتراها مثلا الان نمونه زدید گفتید که مثلا خداوند رزاق، خداوند رحمان، اگر ما مثلا با این راحت تر باشیم و این رو بگیم فرقی میکنه؟
نه، تنها تفاوتش تنها تفاوت ارتعاشه. ولی چه فرقی میکنه؟ شما به بعضی تو خانواده میگن پدر، بعضی میگن بابا، یکی میگه مامان، یکی میگه مادر، یکی میگه چه میدونم مثلا زهرا خانم اسم مادرش هست، یکی میگه مامی، همه شکل کار میکنه، فرقی نمیکنه، کار میکنه. ولی من از راهنما پرسیدم که چه تفاوتی میتونه، گفت تنها تفاوتی که میتونه داشته باشه سوار شدن بر اون ارتعاش بقیه آدم ها. ببین مسلماً یوگی‌های زیادی یا جاپاکارهای زیادی دارن جاپا میکنن الان و ما سوار میشیم بر اون ارتعاش ها. فقط تنها تفاوتش اینه، ولی هیچ فرقی نمی‌کنه. من چند بار تکرار کردم هیچ تفاوتی نمی‌کنه که شما بگی خدا یا بگی الله یا بگی گاد، هیچ فرقی نمی‌کنه.
متوجه شدم منظورتون اینه که یعنی ما با اون نیروی جمعی که الان دارن جاپا انجام میدن میپیوندیم.
آفرین. دوست بعدیمون لطفا کتاب رو نمیتونم معرفی کنم به خاطر سنت شش، ولی جستجو بکنی جاپا، آموزش جاپا کتاب هستش، پیداش میکنیم مطمئن میشه. بفهمید.
سلام دوست عزیز، خسته نباشین و خدا قوت. من سالی که داشتم، من 6 ماهه که دارم تمرین میکنم، تمرین مدیتیشن میکنم و تمرین مدیتیشن من باز کردن چاکرا بود و تمرکزم روی چاکرای ریشه بود و همیشه در یه حالتی خوابیده مدیتیشن میکردم، همیشه یک کششی در من اتفاق می افتاد و این کشش وقتی که به سمت گردنم به بالا می اومد احساس می کردم می چونم این رابطه رو، این ارتباط برقرار بشه، ولی اینقدر ترس سراغ من می اومد که حتی الان حرف می زنم لرزش می گیرم، تمام انگشتام یخ کرده، ولی خب خیلی ترس می و این تپش قلب باعث می شود این ارتباط من قطع بشه. می خواستم بدونم تو اون لحظه من چیکار
تجربه
چه حرکتی انجام
میدم؟ تجربه نه، من اونقدر حرفه‌ای نیستم، تجربه ندارم. من فقط میتونم راجع به چیزی بگم که تجربه دارم.
با ترس
میگم تجربه ندارم. من باید توی مدیتیشن ترس اومده باشه سراغم بفهمم چیکار کنم. این دوست قبلی که گفت افکار اومده سراغم، اومده میدونم با چه کار بکنم، این راهنمام بهم گفت این کار انجام. من راجب ترس نیومده سراغم که تجربه داشته باشم. در کل ما در انجمن دعای ترس رو داریم، شاید اون بتونه کمک بکنه. من تجربه ندارم راجبش، من راجب چیزی صحبت میکنم که تجربه داشته باشم. خداوندا ترس مرا برطرف کن و توجه مرا به آنچه که خود میخواهی محدود.
بفهمید جان.
سلام مهدی جان، ممنون از کارگاه خوبی که بود. من توی نشستن پام انقدر درد میگیره که اصلا حواسم پرت میشه و کمرم.
زایعه داری؟ یعنی پلاتین داری؟ عمل کردی؟ مشکل جسمی داری یا نه؟
نه قربان، نه فقط موقع نشستن اصلا یوگا. انقدر پا درد
یوگا. تمرین یوگا، اگر اضافه وزن داری وزنت بیار پایین، تمرین یوگا بکن، پاد نرم میشه. من دیدی دیگه، خیلی راحت من چیز نمیشینم، لوتوس میشینم خیلی راحت. میتونم نیم ساعت هم اینجور
من یوگا هم رفتم، متاسفانه انگار این عضلات من یه جوری سفته که اصلا یه جوری با نمیشه اینا.
نمیتونی ببین اساتید یوگا، کسایی که متخصص آسانا هستن، اونا خیلی خوب بلدن نرم بکنن عضلاتت. چون در نهایت شاید نیاز باشه که تو کمک حرفه‌ای بگیری، بری پیش اساتید فیزیوتراپیست یا با این اساتید طب سنتی که حالا با مثلا روغن‌های خاص ممکنه یک کاری بگن انجام بدی. من تجربه ندارم راجعش. دوست
من ممنون. ممنون.
سلام، وقتتون بخیر. تشکر میکنم بابت کارگاه فوق‌العاده عالی که داشتیم. ممنون. سوال من اینه که من یه ترم فرادرمانی شرکت کردم جلساتشون و بعد حالتهای برون‌ریزی، تپش قلب، احساس سقوط کردن و مشکل تنفسی برام پیش می اومد اون حالت. الان هر زمان که میام این حالت مدیتیشن رو اجرا کنم، دقیقاً اون حالت رو میاد سراغم. برای این باید چیکار کنم؟
نمیدونم. تجربه ندارم.
ممنون.
راجب چیزی که تجربه ندارم نمیدونم.
سپاسگزارم.
تو من ترسش رو
خوردم.
نه تجربه.
حامد عربره، با احترام خدمت های شما و محبت کردید. در روز چند بار باشه بهتره و چه زمانی باشه بهتره؟ ممنونم.
سوال خوبی. ببین، دو بار در روز پیشنهاد میشه. یک بار مدیتیشن صبحگاهی، بهترین ساعتی که اعلام کردن هلوهاش 3:30 تا 5:30، ولی زندگی امروزی شاید بمون این امکان رو نده. البته گاهی اوقات پیش اومده که من بیدار شدم و این آگاهی بهم رسیده که اصلا بیدار شدم مخصوص این موضوع. یعنی گاهی اوقات من اصلا بیدار میشم، نه که خودم بخوام ساعت بذارم، خود به خود بیدار میشم و اون موقع این درک میرسه که کار داریم و میام این کار رو انجام میدم و پیامی که باید رو دریافت میدم. ولی عمومش اینه که من ساعت 6 صبح این کار رو انجام میدم. خیلی از دوستان تجربه، هرچی بستم که تایم چیز باشه بهتره، نماز صبح باشه بهتره. و بهترین حالت اینه که قبل از طلوع آفتاب باشه و جای ساکت باشه. یکیش هم شبه. یک مدیتیشن شامگاهی قبل از خواب رو مهدی الف از برنامه AA یادم داد، خیلی خوبه. اون مدیتیشن سپاسگزاریه و خلق کردن. این که وقتی که تو مدیتیشن کردی، تو ذهن تصور میکنی چیزهایی رو که داری، مثلا اینکه دست داری، پا داری، سپاسگزاری میکنی بابتش. خدای سپاسگزارم بابت بچه هام، خدای سپاسگزارم برای همسرم، خدای سپاسگزارم برای ماشینم، خدای سپاسگزارم برای گوشی موبایلم، خدای سپاسگزارم برای اینترنت، خدای سپاسگزارم برای فری کنفرانس. اینا رو یه مقداری روش تمرکز میکنی و بعد خودت رو تصور میکنی در اون چیزی که میخوای بهش برسی. مثلا اگر مدرک دانشگاهی از تصور میکنه، یعنی اونو گرفتی، ماشین شاسی بلنده از تصور میکنه، داری رانندگی میکنی باش، خدای سپاسگزارم برای ماشین شاسی بلندم. اگر بیماری داری، خدای سپاسگزارم که دو هم داریم از در بیمارستان میایم بیرون و خوب شده، خدای خودش راه میره، خوبه و داره میخنده. تصور کن بیمارتو که خوب شده. یعنی مدیتیشن تصویرسازی مثبت خیلی خیلی تاثیر داره. خلقش کن تو ذهن چیزی رو که میخوای بهش برسی. اینو شبها معمولا پیشنهاد میشه انجام بدی قبل از خواب. مرسی. اگه وقت هست دوست بعدی.
سلام، تشکر میکنم. سوال من اینه آقا مهدی که صدای خداوند رو چگونه میشنویم یا چه چیزی رو باید بشنویم؟ تشکر میکنم.
ببین،
مثل خوابه، مثل خواب دیدن. من اگر بیام به تو بگم که مثلا چه میدونم علی توی خواب تو رو دیدم که داشتی بلند بلند میخندیدی، آیا من صدای تو رو تو گوشم شنیدم؟ نه. کجا شنیدم؟ قطعا خواب دیدی دیگه. صدای کسی رو تو خواب در حال فریاد زدن یا در حال بلند صحبت کردن یا در حال قهقهه تجربه کردی دیگه. صدای خداوند رو در واقع اینجا میشنوی، نه توی گوش، تو درونت، تو اون عمیق‌ترین لایه‌های آگاهی.
معذرت میخوام آقا مهدی، سوالم این بود که این مکالمه است به صورت دو طرف است، یعنی یکی
بلد
میشه؟
بله کاملا.
جاهایی شما یه ابهامایی دارید بعد میپرسید، یه مکاشفه.
بله دقیقاً بله.
خب تشکر میکنم.
دوستای زیادی این رو تجربه کردن، خیلی مرسی ازتون بچه. فکر کنم دیگه باید جلسه رو امین ببنده. امین جون مرسی از خدمت. دو دقیقه فکر کنم مونده به ساعت 8، درسته؟
بله، سپاسگزارم از شما.
مرسی از اینکه فرصت خدمت برای من به وجود آوردی. امین ممنونم ازت. دوستان من به روز میگم و جلسه رو به امین میسپارم.
مرسی از شما بابت فرصت خدمتی که به من دادین و از همه دوستانی که حضور داشتن سپاسگزارم. و سپاسگزارم از 249 نفری که الان در جلسه هستم و تا دقایقی جلسات ما تا 311 نفر ادامه داشت. از خداوند سپاسگزارم، از شما دوستان سپاسگزارم، سپاسگزارم بابت همه داشته هم که یکیشون شما دوستان خوبم هستین. و با خوندن دعای قدم سوم جلسه‌مون رو اتمام میبریم، چون یک چند ثانیه دیگه ساعت 8 و جلسه ما به اتمام خواهد رسید. چند لحظه سکوت میکنیم و برای تمام دوستانی که هنوز پیام این برنامه رو دریافت نکردن و در عذاب و رنج هستن، از تمام خداوند میخوایم که از راهی خودش دوست داره، از راهی که اون تمایل داره، پیام این برنامه به اون دوستان برسه و پیام تمام برنامه های 12 قدمی به افرادی که نیازمند هستن برسه، تا بتونن از حضور این نیروی برتر توی زندگیشون استفاده کنن. پروردگارا، خود را تقدیم تو می دارم، با من کن و از من ساز، آنچه خود اراده کنی. از اسارت نفس رهایم کن تا انجام ارادت را بهتر توانم. مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد برای کسانی که با قدرت تو، عشق تو و راه تو یاریشان خواهم داد. باشد که همیشه بر ارادت گردم نه. آمین. سپاسگزارم از بابت فرصت خدمتی که به من دادید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.